بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع وظایف ما در برابر عید قدیر، 14 مرداد ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، العبد المؤید و رسول المسدد، المصطفی الامجد، مولانا و سیدنا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعنت الدائمه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، منهم امه مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون. صدق الله العلی العظیم. این آیه که تلاوت شد دو آیه است، بخشی از یک آیه و بخشی از آیه دیگه است. کلمه امت در قرآن مقصود و مرادش از این لفظ چیست؟ منظور از امت چه کسانی هستند؟ در لغت امت جماعت و جمعیتی هستند که یک وجه مشترکی دارند، قصد مخصوصی دارند، یعنی قصدی که با توجه خاص به سوی یک امر مشخصی شکل گرفته شده باشه. در لغت امت به این معناست. وقتی میگن امت موسی، یعنی جماعتی که یک وجه مشترکی دارن و اون وجه مشترکشون ایمان، اعتقاد، باور، همراهی، انتساب به حضرت موسی علی نبی ینا و علی آله و علیه الصلاة و السلام. این معنای امته. این در معنای لغتی و لغوی. در روایات هم غالبا معانی که استعمال میشه مطابق معنای عرفی و لغتی استفاده میشه، یعنی جماعتی که وجه مشترک دارند و قصد مشخصی و قصد مشترکی و توجه مشترکی به یک امر خاص دارن. میتونه این امر مشترک در دین باشه، میتونه در زمان باشه، زبان باشه، میتونه در مکان باشه، که کلمه امت در تمام اینها استعمال میشه. و عرض کردیم روایات هم همین معنای لغوی و عرفی رو به کار میبرن و استعمال میکنن. اما قرآن، کما اینکه در مباحث تفسیری متعددن و متکررن بزرگان و اساتید فن اشاره فرمودن، ما هم بعضن متذکر شدیم، مسئله به گونه دیگه است. قرآن از بعضی از الفاظ اصلا استعمال و استفاده نمیکنه و بعضی از الفاظ خاص رو در یک معنای مخصوصی به کار میبره، در یک معنای خاص ملکوتی و قرآنی خودش. کلمه امت در قرآن انشاءالله اگر در روایات برگردیم و معانی رو جمع بکنیم به این کلمه برمیگرده. ظاهراً اون جماعتی که این اشتراکشون، این وجه اشتراکشون حقیقی و ابدیه، یعنی این همراهی، این اتصال، این وجه مشترک فقط به عالم ملک مربوط نیست، بلکه این اشتراک و این همراهی، این کنار هم بودن به عالم ملکوت سرایت پیدا میکنه و سر از ابدیت در میاره. این معنای خاصی است که در امت، در امت حقیقی، در امت حالا به تعبیر بزرگان ما اجابت ملاحظه شده. مقدمه رو یه خورده بازتر کنم. عزیزان، روایات زیادی هست که توش کلمه امت، امتی، امت پیامبر توش به کار رفته. کلمه امتی زیاد به کار رفته. خب امت پیامبر چه کسانی هستن؟ کسانی که پیغمبر رو دیدن، خب اینها رو در تعبیر رجالی بهش میگن صحابه. امت ملاکش حضور نیست، بلکه وجود در عصر پیامبر هم نیست. امت معنای ام و قصده، معنای اون اراده مخصوصه و اون توجه مخصوصه. یعنی کسانی که توجهشون، قصدشون به یک سویست که همه این جماعت در این قصد مخصوص، در این توجه مخصوص مشترکن و این اشتراک اونها رو تبدیل میکنه به یه جمعیتی به نام امت. در روایات امت پیامبر به افراد متعددی اطلاق شده. بزرگان ما امت رو تقسیم میکنن به امت دعوت و امت اجابت. خیلی ساده بخوام بگیم یعنی امت ظاهری، امت واقعی. امت ظاهری کسانی هستن که پیغمبر اونها رو دعوت کرده، مورد خطاب قرار داده. اما امت اجابت اون کسانی هستن که این دعوت رو در عمل و واقعیت اجابت کردن، تصدیق کردن. این رو میگن امت اجابت. چند مرحله است. پیامبری ظاهر میشه، آشکار میشه و مردم رو به حقایق و دعوتهایی از طرف خداوند میخواند، دعوت میکند و هدایت میکند. یه عده قبول نمیکنند. اینها امت حساب نمیشن. اینها کافرن، اینها منکرن، اینها معارضن. اما یک عده ظاهراً قبول میکنن، تصدیق میکنن به لفظ. اینها اولین دایره‌ای هستن و جمعیتی هستن که داخل مفهوم امت قرار میگیرن. اما اینها یک گونه عمل نخواهند کرد. یعنی امتی که ظاهری در کنار پیامبر بودن، اینها امت نیستن. منافقین امت نیستن. گرچه بعضی هم میگن اینها هم امت ظاهری هن و چه مشترک دارن، دور پیغمبر جمع شدن، در کنار مسلمین هن، با مسلمین رابطه دارن، جز جامعه اسلامی هستن، اینها امت اسلامی هن. میگن اینها امت ظاهری هن، اینها فقط حضور دارن، حضور دارن و در حال تعامل با امت اسلامی هستن، اما جز امت نیستن. اما بعضی از اینها دعوت میشن، مورد خطاب قرار میگیرن، امر میشن، نهی میشن، به نوعی جزء امت قرار میگیرن، اما اینها امت دعوتن. پس افرادی که کنار پیغمبر قرار میگیرن اینها امت ظاهری هن. یه تعداد از اینها مورد خطاب پیغمبر قرار میگیرن، تعامل میکنن، پیغمبر به اونها امر میکنه و دستور میده، اینها امت دعوتن. اما یه تعداد این دعوت رو اجابت میکنن. اینها هم خودشون دو قسم هستن، امت ظاهری و اولی که در قول و لفظ تصدیق میکنن. اما عده‌ای هم هستن نه، بعد از آنی که فرمان پیامبر و دعوت پیامبر رو در لفظ و ظاهر تصدیق کردن، در باطن و عمل دنبال میکنن. اینها به نوعی امت حقیقی هستن، امت واقعی هستن. یه روایت بخونم تا مشخص بشه منظور از امت رو که انقدر داریم روش بحث میکنیم برای چی داریم دنبال میکنیم که منظور از امت چیه. در روایت داره یحشر امتی یوم القیامه بین الامم، امت من در روز قیامت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد که امت من فردای قیامت در میان امت محشور میشن قراء المحجلین. اینها پیشونی هاشون، صورتشون، وجهشون، قسمت فوقانی چهره نورانی و اون تلعلوع خاص رو داره، یعنی شاخص، برجسته، خوش سیما و زیبا و برجسته محشور میشن. یعنی افراد امت من برترین افراد فردای قیامتن. خب این یه روایته. خب اینا امت کیا هستن؟ اون کسانی بودن که دور پیغمبر بودن. عرض کردیم قرآن امت رو به این معنا به کار نمیبره. امت در قرآن به معنای کسانی هستن که واقعیتن همراهی کردن و بهش عمل کردن، در قلب و عمل، در باطن و درون این دعوتی که شنیدن رو اجابت کردن و محققش کردن و اقامش کردن. اینها فردای قیامت قراء المحجلین با پیشونی های سفید، با اون چهره خاص محشور میشن، با اون جمال، با عظمت و با نورانیت محشور میشن. اما نه همه کس. کسی که در جامعه اسلامی بوده، در شهر اسلامی بوده، حتی در کنار پیامبر بوده، اما نه قرآنشو دنبال کرده، نه دستورشو، نه اطاعت کرده، نه قلبن حتی تصدیق کرده. و قال الرسول یا ربه ان قومی، پیغمبر فرمود، رسول خدا فرمود که ای خدای من، ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، اتخذوا اینها قرآن رو محجور گرفتن، ترک کردن، پشت کردن. در یه روایت دیگه ای هست از فردای قیامت که خود پیغمبر خبر میده فردای قیامت محشور میشم، میبینم یه عده از امت من رو دارن از کنار حوض کوثر میرونن، اینا آتش دارن، میخوان بیان در اون صحرا از این آب گوارا استفاده بکنن، دارن اینها رو میرونن. سوال چرا؟ پیغمبر روز قیامت میگه امتی امتی، خدای امت من، یعنی امت ظاهری. بعد خطاب میرسی که یا رسول الله اینها بعد تو چه ها کردن، چه کردن؟ پس معلوم میشه کسانی ظاهرن اولن ابتداءن جز امت شمرده میشن، اما در حقیقت قیامتی و ملکوتی جز امت نیستن. اینها اون امتیازاتی که برای امت در فردای قیامت، در ملکوت عالم، در همین دنیا، در توفیقات این عالم و توفیقاتی که برای امت در همین امت قرار داده شده که رفع عن امتی تسعه، یک نعمتهایی رو خدا به همین امت در همین دنیا، در عالم تکلیف، در عالم حساب، در عالم کتاب، در عالم توفیق به امت یه چیزهایی داده شده. بسیاری از برکاتی که ما داریم و الطافی که خدا به ما داده، بارها گفتن بزرگان ما، خیال نکنیم مال عمل ماست، مال صاحب این سفره است، مال صاحب این خیمه است، مال صاحب این امته. ما صرفاً به دلیل اقرار و تصدیق و جزء امت بودن داریم به این برکات میرسیم، اما این برکات مال هر کسی که اسم امت رو یدک بکشه است، یا اینکه نه، باید یه حقیقتی از اتمام، اقتدا، دلدادگی، پیوستگی و عمل باید وجود داشته باشه تا جزء امت حساب بشه. پس معلوم میشه ما دو جور معنا داریم امت. یه بار امت، امت دعوت، کتب الجهاد علی امتی، کتب الجهاد علی امتی، کتب الجهاد علی رجال امتی، والغیرت علی غیرت علی نساء امتی. یعنی امت من یه تکلیف دارن. خب این امت، امت دعوتن. آیا همشون مجاهد میشند؟ نه. آیا همه همسران و بانوان جامعه اسلامی در این حکم الهی که خداوند اجازه داده به همسرانشون همسر دیگه اتخاذ بکنن تحمل غیرت میکنن؟ نه، همه نمیکنن اینو. این تکلیف شاق و سخت یعنی جهاد، جانفشانی و از خودگذشتگی برای رسیدن به مقام شهدا برای مردم نوشت، برای مردان نوشته شده. این تکلیف هم برای بانوان. بعد ادامه روایت میفرماد فمن صبرت، هر کس از بانوان صبر کنه، منهنه، از این بانوان، و احتسبت، اگر کسی صبر بکنه، خیشتنداری بکنه، خداوند اجر شهید میده به این بانوی گرامی. الان مفاد روایت خیلی مد نظر ما نیست، اونی که مد نظره مسئله امته، امتی که کتبه. آیا همه کتبه، این که بر امت نوشته شد، همشون عمل میکنن؟ نه. این امت، امت دعوته. امت دعوت مکلفن، اما امت اجابت مأجور. امت دعوت برشون اتمام حجت شده، اما امت اجابت هدایت در اونها رقم خورده. امت اجابت امت هدایت یافته و سعادتمندن، اما امت دعوت امتی هستن که فردا قیامت یا حسرتا میگن ای افسوس، ای حسرت، ای پشیمانی، الا ما فرد تو، به خاطر کوتاهی که کردیم. چرا؟ چون در میان امتی بودیم، جماعتی بودیم که همه شرایط برای هدایت مهیا بود. جنب الله تفریدی که در قبال پهلوی خدا و همراه خدا در قبال جنب الهی انجام دادیم، این حسرت. این امت، امت حسرت زده است فردای قیامت. اما اون کسی که تفرید نکرد امت اجابت، یعنی دعوت رو پذیرفته. به همین مقدار اکتفا کنم. خلاصه در روایت داره که فرمود پیغمبر که روحانیت امت من، خب ترک دنیا در امت ها معنا شده، در امت من روحانیت معناش هجرته، جهاده، اینکه از سرزمین کفر بکنی، اگرچه امتیاز داشته باشی، اگرچه پدر مادر داشته باشی، اگرچه ریشه داشته باشی، در سرزمینی که نمیتونی دین تو حفظ کنی، واجب حرکت بکنی. روحانیت امت من هجرت، جهاد، صلات، صوم، حج، عمره است. اون روحانیتی که در ادیان دیگه نخوردن گوشت بود، نمیدونم سیاحت در زمین بود، مستقر نبودن در یک مکان بود، در این امت یه شکل دیگه شده. یک بخشش تخفیف بر امت و تسهیل، یک بخشش هدایت اعظم، هدایت عظماست، هدایت برتره. یعنی امت یه خصائصی دارن در یک چارچوب و نظام دینی که اگر این چارچوب و این نظام رعایت بشه، فرد هم در این دنیا در سلوکش، در حرکتش به سوی خدا، در به دست آوردن مدارج معنوی، در رسیدن به مراتب قرب و تقرب الالله، چیزهایی به دست میاره و هم در فردا قیامت یک ثواب و حساب و کتاب متفاوتی خواهد داشت. امت یه حساب کتابی داره که در روایت داره یحشر و عشرت اصناف من امتی اشتاتا، فردا قیامت 10 صنف از امت من متفاوت و جدا میشن از امت. یعنی چی؟ یعنی امت نیستن. یعنی این روایت ستفترق امتی من بعدی، امت من یعنی این امت اجابت یا این امت دعوت، بعد از من 73 فرقه میشن. یک فرقش اهل نجاته که اون امت حقیقیه. قرآن در استعمالات خودش امت رو مخصوص میدونه به اون جماعتی که تا آخر میایستن، یعنی امت همراه تا قیامت هستن، امت حقیقی هستن، اجابت واقعی کردن و در مسیر میمونن، اینا امتن و الا جدا میشن. امت جماعتی هستن که پیوستگیشون حفظ میشه و الا قرآن، این آیه که تلاوت شد اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن رو ترک کردن. نفرمود امت، فرمود قومی. قومی، قوم یعنی افراد پیرامون من، یعنی افرادی که یک تعاملاتی ارتباطی دارن، قوم منن. قوم غیر از امته. امت یعنی قصد واحد دارن. کسی که قصدش واحد باشه نتیجهش متعدد نیست. اگر قصد من با قصد تو یکیست، از دو جا سر در نمیاریم، باید از یه جا سر در بیاریم. اگر از دو جا سر در آوردیم معلوم میشه قصدامون یکی نبوده، نیتامون یکی نبوده، اهدافمون و نیتمون و مقصودمون یکی نبوده. خب این مقدمه طولانی آستانه عید با عظمت، با فضیلت، با برکت و بی همتای قدیر خم هستیم. اهمیت قدیر، فضیلت قدیر، برکت قدیر یک داستان داره. فلسفه قدیر، حکمت قدیر و اینکه قدیر قرار چه چیزی رو به ما برسونه و چه خلایی رو پر بکنه یه بحث دیگه است. داستان قدیر، اعمال پیامبر در قدیر خم، برنامه عملیش، کارهایی که انجام داد قبلش خطبه، بعد خطبه، یه داستان داره. محتوای خطبه قدیر و اینکه پیام اصلی قدیر و اون داستان قدیر چه بوده یه بحث دیگه داره. وظیفه ما در قبال عید قدیر و این پیام یه بحث دیگه داره. داستان قدیر بعد از اقامه او توسط پیامبر در طول تاریخ که چه شد یه داستان دیگه داره، یه بحث دیگه داره. یک فهرست جامعی در مورد بحث مهم قدیر وجود داره که هر فصلش مجال خودشو میطلبه، فرصت خودشو میطلبه. خدا توفیق بده که بتوانیم و توفیق داشته باشیم در این بخش‌های متعدد نوکری کنیم و اون صاحب قدیر نوکری ما رو بپذیره. و اینکه چه شد، این حدیث چطور کتمان شد، چرا مخفی موند، چرا علنی نشد، چرا بسیاری از برادران اهل سنت ما این حدیث رو نشنیدند و چرا اونهایی که شنیدن معناش رو غیر از اون معنایی که هست و ظاهره و آشکاره یا توسط پیامبر و صحابه معناش بیان شده. ما روایات متعددی داریم که از امام صادق علیه السلام معنای من کنت مولا فهادا علی مولا پرسیده شده. راوی میگه حضرت قسم خورد والله که این سوالو از خود پیغمبر کردن. یعنی این تفسیر من نیست، این معنا رو من نمی کنم، این معنا رو خود پیغمبر به دستور خدا داره انجام میده. چه شد که این حدیث با این همه اهمیتش، با این فضیلتش، با این داستانش فراموش شد، کتمان شد و تحریف شد و معناش گم شد؟ و اصلا اون بحثی که چند جلسه سابق در مورد قدیر داشتیم، امت اسلامی و جامعه اسلامی با کنار گذاشتن قدیر چه بلایی سرش اومد؟ سرنوشت امت در جدایی از قدیر چی شد؟ و اصلا بعد از پیغمبر اون عزت و شکوهی که هر روز رو به افزایش بود و اون عظمتی که هر روز رو به گسترش بود و اون معنویتی که هر روز رو به زیادت بود چه شد؟ کدام سوره از سوره های قرآن کتمان شد؟ کدام آیه از آیات قرآن تحریف شد؟ کدام حکم از احکام پیغمبر تعطیل شد که این بلا به سر امت اومد؟ اونجا عرض کردیم یک کلمه، پیغمبر رفت کسی جاشو پر نکرد و این طبیعی است. و اگر قرار این قرآن تا ابدیت به شکل زمان پیغمبر باقی بمونه، باید پیغمبر و خلع وجودیشو یک وجودی از جنس پیغمبر، ملکوتی، الهی، آسمانی، بدون نیاز به نبوت پر بکنه. اینم داستان دیگه است. از این فصول متعددی که بخشیشو شمردیم پیرامون قدیر، باید دنبال کنن نوکران قدیر، نوکران امیرالمؤمنین، تا برسه به مرحله وظایف ما در مورد قدیر. همه باید دنبال کنیم ببینیم وظیفه ما چیه. خب یکی از این وظایف که در روایات گفته شده مسئله عید قرار دادن این روزه. خود این عید قرار دادن چند مطلب مهم داره. فلسفه عید قرار دادن برای چیه؟ برای چی امروز عیده؟ برای چی عید قدیر؟ بعد از آنی که پیامبر دست امیرالمؤمنین رو بالا میبره روز عید قرار داده میشه. اینو یه مقدار میتونیم تو آیات وارده در این داستان و روایات وارده در این قضیه دنبال بکنیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. عید اکمال دینه، دین کامل شد، نعمت تمام شد. قصه قدیر قصه متفاوتیه، یعنی مؤمن به قدیر اگر باشد انعمت علیهمه. انعمت علیهم کجا؟ اتممت علیکم نعمتی کجا؟ اینکه انسان مورد انعام باشد امرون، اینکه این نعمت تمام بشود امر دیگه است. این نعمت به تمام و انتها برسد و ابدیت پیدا بکنه یه حرف دیگه است. اهمیت داستان قدیر، اینکه چرا عید قرار داده باید بشه، تعبیرات مهمی دارن بزرگان که یکی از مهمترین مسائل یک آدرس روایی داره، آدرس قرآنی داره. بعضی هم تحلیل کردن که خب یک دین وقتی احکامش تمام شد، فقط باقی میمونه این که خب مجری این احکام کیه. تا امروز پیامبری بوده که خودش این احکام رو آورده و با معجزه اثبات شده، خب بعد از این کی قراره اینا رو انجام بده؟ مسئله اصلی بشریت در طول تاریخ حکومت و حاکمیت بوده. پر اختلافترین موضوع، پر نزاعترین مسئله، خونینترین موضوع اجتماعی بشر مسئله حکومت و حاکمیت و قدرت بوده و هر جامعه برای حاکمیت یه تدبیری کرده، دستوری داده، برنامه‌ای داشته. این مسئله رو ادیان یه گونه دیگه‌ای حل کردن. وصایت و نسب، نسب الهی خدا باید تعیین کنه. خدا رحمت کنه، بعضی از بزرگان تعبیرشون این بود شما اگر تکلیف روشن کنید که بالاخره آقا بالا سر و تصمیم گیر کیه، یک جور تعریف بکنی که توش اختلاف نباشه، همه اختلافات با این مسئله حل میشه. و این بزرگترین ایده. اید در آیین دینی یعنی هر چیزی که باعث هدایت بشه ایده. این که در روایت داره اگر دو روزت مثل هم بود تو مقبون هستی، هر روزی که توش تو گناه نکردی اون روز ایده. ایده دینی یعنی ایدی که توش انحراف و کجی و بیچارگی و بدبختی معنوی وجود نداشته باشه. وقتی ریشه همه بدبختی ها نبودن حاکم الهی و هدایت الهی باشه و مجیری آسمانی باشه، عملا موضوع همه اختلافات حل شد. محل اختلاف مرجعش مشخص شد، انسان وارسته‌ای که حق حکم و حکومت داره مشخص شد. یعنی همه دعواها یا به جهل انسانها برمیگرده یا به نفس انسانها. وقتی یک انسان خدایی برای تعیین تکلیف روشن شد، همه موضوعات قابل حله، همه چی حل شده است. مردان حقوقی میطلبند، زنان درخواستهایی دارند، کی باید بگه حق با کیه و مرز الهی کجاست؟ امام عید همه اختلافات برطرف شد، عید رفع اختلاف، عید از بین رفتن همه مشکلات، عید بسته شدن تمام راه‌های شیطانی برای کسانی که دنبال حقیقت هستن. فرق یه انسانی هدایت رو نمیخواد دنبال بکنه، اما یه انسانی میخواد هدایت رو دنبال بکنه اما ناقصه، جاهله، هوا داره، نفس داره. اگر امامی بیاد تمامه. الان میبینیم خیلی از عزیزان به زبون میارن، میگن کاش میشد تشرفی پیدا کنیم، توسلی پیدا کنیم خدمت امام زمانمون، تکلیفمون رو روشن کنه. آقا اگه قرار این مسئله رو بپذیریم، بپذیریم. یعنی همه مشکل تا این تکلیفه، همه مشکل امامه، همه مشکل اقتداست که حرف رو چگونه بپذیریم. بحث ما طولانی شد. یکی از مباحثی که در مورد عید بودن قدیر مطرحه اینه که آیا این عید برای همه عیده یا برای همه عید نیست. اون مقدمه‌ای که در مورد امت گفتیم رو می‌خوایم در این معنا پیاده کنیم. عزیزان یکی از وظایفی که در مورد قدیر به ما دستور داده شده این که این روز رو عید قرار بدیم. در روایتی هست که حضرت فرمود 4 روز و خداوند از هر چیزی 4 تا انتخاب برگزیده، از سرزمین‌ها 4 زمین، مکه، مدینه، کوفه، از هر چی، و تین و دیتون و تور سینین و هذا البلد الامین، 4 تا رو انتخاب کرده، از هر چیزی 4 تا برگزیده، از امت‌ها، از انبیا 4 تا رو برگزیده، تا میرسه به ایام 4 روز برگزیده است. عید قربان، خدا رحمت کنه، بنی الاسلام علی 5 یادمون باشه، این حج، روز اصلی حج. عید فطر، صوم، این روز اصلی صومه، ملاک قبولیه. اگر کسی تزکیه مالشو داد، عید فطرشو درست انجام داد، قبولیه، صوم رمضانش امضا میشه و اون صبح فرح بخش عید فطر رو با وجودش حس میکنه. و عید جمعه که خدا رحمت کنه میگفتن نماز جمعه اون گل نمازهای هفته است و بنی الاسلام علی الخمسه که علی الصلاته. یعنی هر روزی یک پایه از پایه های دینه، چون زکات و صلات رو یکی میدونن و میگن متمم صلاته و صدقه دادن در روز جمعه، صدقه دادن قبل نماز بعد نماز، میگن همین نماز جمعه است، عامل قبولی نماز پرداخت خالصانه و بدون ریای زکاته. این 4 عید، 3 عید برای 4 رکن از ارکان دین. یه عیدم هست، عید قدیره. اینها رو کنار هم بذارن عزیزان، معنا معلوم میشه. پایه های دین 5 تا شد، 3 تا روزه که 4 پایه رو آدرس میده، روز عید همونه، عید جمعه است، عید صلات و زکاته. این که در روایات گفته شده روز جمعه فضیلتش از عید فطر و قربانم بالاتره، وجهش از همینجا معلوم میشه که این مال نماز و زکاته، اون مال حجه، اون مال صومه. مریض روزه نمیگیره، غیر مستطیع حج نمیره، اما نماز از احدی ساقط نمیشه. این عید عامه، روز جمعه و جماعت عمومیه. اسلام معنای محوری امت، امت اسلام یعنی امتی که در اسلام مشترک باشن. ادامه روایت بخونم، میگن فردا این 4 روز به صورت عروس یعنی بزک شده، زیبا، جلوه، با اون چهره درخشان تصور جنس و جنسیت نکنیم در ایام، یعنی با یک چهره زیبا، با یک فخر و با یک عظمت اینا محشور میشن و روز قدیر در میان این چهار روز مثل ماه شب 14 در نورافشانی نسبتش به ستارگان ریز و کم نوره. یعنی این سه عید نور ستاره دارن، البته در فاصله‌ای که ما قرار داریم ها، یعنی نورشون نسبت به نور ماه گم میشه، طوری که با بودن قدیر نور ماه های دیگه و ستاره های دیگه دیده نمیشه. در ماه شب 14 که الان تقریبا وسط ماه هستیم، شما ستاره ها رو خوب مشاهده نمی کنید، اصلا دیده نمیشن. میخواد بفرماد روز قدیر باعث میشه اون سعید دیده نشن. بعد که روایت ادامه داره، حالا با حافظه دارم ذکر میکنم که خداوند ملائکه مقرب رو به ریاست جبرائیل مأمور میکنه و مرسلین و انبیاء معظم خودش رو مأمور میکنه به ریاست پیامبر و اولیاء و اوصیاء و منتجبین و اون برگزیدگان بعد از نبوت رو مأمور میکنه به ریاست امیرالمؤمنین و اولیاء و صالحین رو هم مأمور میکنه به ریاست سلمان و ابوذر و مقداد که اینها مشایعت کنن قدیر رو، این روز رو، این مقام رو، این منزلت رو تا درجات خودش در بهشت سکناش بدن. خب این امتیاز قدیر برای چیه؟ سر جای خودش. نسبتش هم با این ایام فهمیدیم، این روز روز ولایته، روز امامته، روز تشیعه، روز اقتداء به امام بعد از رحلت پیامبره، روز جدا شدن مکتب خلافت بشری با امامت الهی است. اینکه بشر بعد از پیامبر، اینکه امت بعد از پیامبر، خداوند تعیین تکلیف براش کرده یا نکرده. اینا هیچ کدوم مراد ما نیست، بحث ما، وظیفه ما در مورد قدیر. عزیزان، برادران، خواهران، دوستان گرامی، روایتی مشهور از پیامبر هست در مسئله عید قرار دادن. خب بحثای مفصلی است. همه انبیا روز تعیین وصایتشون رو عید قرار میدادن، پیامبر هم این روز رو عید قرار داد. در بعضی از روایات این مضمون میاد که بسیاری از انبیا در همین روز وصیه خودشون رو تعیین کردن. داستان جلوتر میره. اما یه بحثی هست که شاید معنای این روایت رو میخواد بگه. خب دقت کنید، خب یه عده قربان داشتن و با قربان کار داشتن، فردا قیامت بهره خودشونو از عید قربان خواهند برد. یه عده با جمعه و جماعت و نماز سر و کار داشتن، بهره خودشونو خواهند برد. یه عده هم با فطر و صوم و روزه سر و کار داشتن، اینها هم بهره خودشونو خواهند برد. اما یه عده با قدیر سر و کار داشتن، بهرهشون با اونها متفاوت. ماه و ستاره یادمون نره، بهره متفاوته، از زمین تا آسمون متفاوته. عرض کردیم گم میشه، ستاره دیده نمیشه در ماه شب 14. لیلت البدر تمامه، اون ماهی که نور میده اصلا ستاره دیده نمیشه دیگه، عمل قابل مقایسه نیست. این مال ولایت. این که در روایت میفرماد بنی الاسلام علی الخمس و بعد میفرماد ولم یونده، اصلا ندایی و فضیلتی و عظمتی که برای ولایت قائل شدن برای هیچی قائل نشدن، هیچ چیز رو اینجور حرف نزدن. این جای خودشون میطلبه. کلمه بلق یک بار بیشتر در قرآن نیست در مورد قدیره. تا برسه مسائل بعدیش، والله اسما که من الناس یه جاست در مورد قدیره. و این لم تفعل فما بلغت رسالته یه جاست فقط در مورد قدیره. اینا اهمیت قدیر. اما اون چیزی که میخوام عرض کنم اینه، کسی که از قدیر بی بهره باشه چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ این رو بعد از این روایت جستجو کرد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود افضل و اعیاد امتی قدیر. امت اینجا کدوم امتن؟ امت اجابتن یا امت دعوت؟ عرض ما اینه، بزرگان ما اینجور معنا میکردن، اگر افضل اعیاد امت قدیره، یعنی اگر قدیر افضل اعیاد ما نبود ما جز امت نیستیم. اینجا صحبت امت ظاهری نیست که، یعنی یه حکمه، یا باید اینجور معنا کنیم، معنای اول اینه که امت من باید عید قدیر رو بالاترین عید خودشون قرار بدن. این یه معنا، باید قرار بدن، این تکلیفه. خب یه تکلیفه، ما باید ببینیم به این تکلیف عمل کردیم یا نکردیم. داستانی داره عرض میکنم. معنای دوم اینه که امت حقیقی، امت اجابت کسانی هستن که برترین عیدشون، شادترین روزشون، پرهزینه ترین عیدشون عید قدیره. اونجایی که کار میکنن، هزینه میکنن به عشق علی ابن ابی طالب، به عشق امیرالمؤمنین، گذشت میکنن، عف میکنن، انفاق میکنن، صدقه میدن، جمع میشن، یوم شکر، یوم صوم، یوم سرور، یوم فرح. حضرت فرمود اینها روز قدیره. این معنای دوم معناش خیلی سنگین میشه، یعنی اگر این نبود ما امت پیامبر خدای نکرده نیستیم. معنای اولو، یعنی این جوان، پدر، خواهر من، برادر من، شما یه عیدی دارید. امروز در جامعه ما یکی از مشکلات ما اینه که عیدهای ما، شادیهای ما و سرورهای ما شخصی شده. جشن تولد میگیریم برای بچه هامون، روز عیدمون جشن تولد بچه هامونه. نمیگم به بچه نباید اکرام کرد، بچه باید اکرام بشه در راستای فرهنگ متعالی و ارزش. موقعی که بچت کارنامه درستیش رو میز گذاشت باید تشویقش کنی، اما خودش به وجودش چه درست چه غلط که مورد اکرام و تکریم به معنای ارزشمندی نیست. مشکل ما الان در جامعه اینه، روزهای شادیمون نمیدونم جشن تولد هاست، روزهای عروسیه، یه روزیه که خونه خریدیم، گرچه تمام اینها آدرس فطری و نقلی و روایی هم در تکریم و ارزشمندی داره، اما بزرگان میفهمیدن، میگفتن، میومدن جشن تولدها و روزهای سرورشون، روز عروسیشون رو، حتی روز خرید اصلیشون رو در روزهای عید آسمانی قرار میدادن تا برکت اون روز شامل این موضوع هم بشه. عروسی رو روز عید آسمانی قرار میدادن که تو این ازدواج برکت قرار بگیره. عقد رو در ساعت و روز مبارک قرار میدادن که این عقد مبارک بشه. روز برکته، روز بهره‌مندی است، روز درخواستن از خداست. امروز مشکل جامعه ما یکی از مشکلات همینه که عیدهای ما دینی و مذهبی نیست، انسانی، شخصی، خودخواهانه است، اومانیستیه، انسان مدار، خود مدار، خدا مدار و ارزش مدار نیست. انسان ارزشمنده به عبودیت، انسان در معنای ارزشمندی ارزشمنده، انسان به دلیل اتصال به خدا و عبودیت خدا و بندگی خدا و داشتن کمالات ارزشمنده. انسان به خودی خودش یه ظرف بیشتر نیست، یه کیسه است، توش چیه؟ اگه سراسر افکار بد، نیت‌های بد، که بعدها به صورت عمل میخواد آشکار بشه باشه، این انسان ارزشمند نیست. این مشکل جامعه است. اگر خودخواهی و لذت جویی و هوسرانی همه شخصیتش رو اشغال کرده، این ارزشمند نیست. بگذریم. مشکل اول اینه که ایده‌های ما شده این روز سرور و فرح ما روز بردهای مادی مونه، روز ارزش‌های انسان مدارانه خودمونه. این یه مشکل. مشکل بعد اینه اگر پیغمبر اکرم به ما دستور داده افضل و بزرگترین ایدت باید روز قدیر باشه، ما چیکار کردیم؟ اگه فردا قیامت بگن تو امت من بودی، یکی از تکالیف تو، معنای اول رو دارم عرض میکنم، تکلیف تو این بود که این روز رو بزرگترین روز عید قرار بدی، روز شادمانیت و خوشحالیت که همه رو میخوای دور سفره بشونی، اونایی هم که نمیتونی دور سفره بشونی با پیامت، با سخنت، با هدیت، با رفتارت میخوای اونها رو شادمان کنی، چه کردی برای قدیر؟ روز عید اصلی اینه، روز برکت و بهرمندی این روزه. جشن تولدم میخوای بگیری، این روز بگیر. عیدی هم میخوای به بچت بدی، این روز بده. اگر اون ایدها رو تعطیل نمی کنیم، این اید رو تعطیلش نکنیم. اگر دست از ایده های غیر اسلامی بر نمی داریم، دست از ایده اسلامیمون بر نداریم. اگر در اون ایده ها هزینه می کنیم، در این ایدم هزینه کنیم و اینو افضل قرار بدیم، خصوصا با معنای دوم که اگر معنا این بشه که برادران، خواهران، اگر این روز و بالاترین اید قرار ندید، لیست ما از امت پیامبر قلم گرفته میشه و اون کسانی امت حقیقی پیامبرن که این روز و بالاترین اید خودشون قرار دادن، بزرگترین گذشت ها، افها، پذیرفتن پوزش دیگران که بالاترین صدقه است، اکرام ها، تکریم ها، لطف ها که اعمال عبادی است بین الناس، بین مردم، و اون هدیه دادن ها و خرج کردن ها و هزینه کردن ها، پیام قدیر تکلیف بعدی ها. بحث امروز همین، آقا خودتو آماده کن برای این اید که بیشترین، بالاترین، بزرگترین ایدی ها رو از ایدی های مادی، مالی بگیریم تا ایدی های اخلاقی و انسانی، گفتگو، احوال پرسی های عمیق، گذشت های جوانمردانه در محل خودش، جایی که استحقاق عف داره، به عشق امیرالمؤمنین، به عشق علی ابن ابی طالب، به برکت این روز، این روز رو مبارک قرار بدیم، عید قرار بدیم، تا مشمول کلمه امت پیامبر و اون برکاتی که برای این امت خداوند وعده فرموده، کنتم خیر امته. هر پیغمبری یه مقامی، یه منزلتی، یه جایگاهی فردای قیامت داره، هر امتی هم یه مقام و یه جایگاهی داره فردای قیامت. اگه میخواید خیر امت باشید، باید افضل اعیادتون قدیر باشه. اگر میخواید بهترین امتها و بهترین مردمها فردای قیامت باشید و خدا شما رو در برترین گروهها و جماعتهای نجات و سعادت فردای قیامت قرار بده، آنچه که میتوانید، آنچه که در دستتون هست و ازتون برمیاد، از همدلیها و دوستی ها و محبت ها، از همزبانی ها و گفتمان ها و تبریک ها، و از همکاری ها، خدمت ها و لطف هایی که از دستتون برمیاد در این روز قدیر انجام بدید، که برکت این روز زندگی ما رو، دل ما رو، وجود ما رو بگیره. اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. خدایا این عید رو، این روز رو، برترین عید و برترین روز ما در عمرمون و و شادمانترین و مسرورترین ایام عمر ما قرار بده. توفیق ایدی دادن، ایدی گرفتن و اید قرار دادن این روز رو، برترین اید قرار دادن این روز رو به همه ما عنایت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. صاحب این روز رو فرجش و تعجیل بفرما. این مملکت مملکت علی ابن ابی طالب، این مملکت مملکت امت قدیر، به نور قدیر، به برکت قدیر، عزت و نصرت عنایت بفرما. رهبر انقلاب و از جمیع بلیات محفوظ و مسون بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.